البته او تنها نیست، در کنار او اگر ما بخوایم به چهره هایی که البته ضرورتا در پراگ حضور نداشتن ولی در قالب اون مکتب کارهای علمی خودشون رو پیش می بردن اشاره بکنیم، به بوهلر فیلسوف آلمانی، آندره مارتینه فرانسوی، رومان یکوبسن و نیکولای تروبتسکوی که هر دو اصالتا روس بودن میتونیم اشاره بکنیم. بزرگترین کار یا ارزشمندترین کاری که ماتسیوس در مکتب پراگ اشاره بکنم، مکتب پراگ مکتب نقشگرا نامیده میشه، انجام داده در واقع بحثی است که او در حوزه تحلیل گفتمان در قالب مبتدا و خبر مطرح میکنه و تحلیل‌های زبانی رو فراتر از سطح جملات و بحث‌های دستورنویسی در تعامل بین گوینده و به اصطلاح شنونده که بهش گفتمان گفته میشه به بحث میذاره. در کنار ماتسیوس حالا افراد زیادی بودند ولی چهره‌های شاخص اگر بخوایم بهشون اشاره بکنیم تروبتسکوی و یاکوبسن هستند. ما میتونیم تروبتسکوی رو بنیانگذار فنولوژی یا واجشناسی در نظر بگیریم. کتابی داره تروبتسکوی با عنوان اصول واجشناسی که اونجا بین آوا یا صوت، ساوند به عنوان یک واحد فیزیولوژیک و صوت به عنوان یک واحد روانشناختی تمایز قائل میشه و این تمایز خیلی مهمه و در واقع میتونیم بگیم که یک گام عملی برای در واقع تمایز بین آواشناسی و بادشناسی میتونیم اون رو در نظر بگیریم. تروبتسکوی در مورد تقابل‌ها در نظام زبان، یه بحث تخصصی است، از حوصله شنوندگان ما در رادیو خارجه، در مورد تقابل‌ها صحبت می‌کنه، انواع تقابل‌ها رو مطرح می‌کنه، یک موضوع کاملاً تخصصی و نظری است و همینطور در مورد بحثی به نام نشانداری در زبان، مارکتنس، که اون هم فکر میکنم که جای بحثش کلاس درس است نه در یک گفتگوی رادیویی. یاکوبسن هم که مثل تروبتسکوی بعد از انقلاب روسیه و اتفاقاتی که در جنگ جهانی اول روی میده به اروپا و شهر پراگ میاد، از شخصیت‌های بسیار مهم و تاثیرگذار این مکتب تلقی میشه. البته یاکوبسن بعداً امریکا رفت و خیلی از کتابا اون رو زبانشناس امریکایی مینامند، ولی واقعیت اینه که او روس بود و در قالب مکتب پراگ قلم میزد. یاکوبسن در مورد زبان پریشی صحبت کرده، آفازی، و در مورد زبان آموزی مطالبی رو مطرح کرده. مقالات و آثاری از او به جا مانده که بسیار با ارزش هستند و در مورد تغییرات قایتمند زبان صحبت کرده و همینطور در مورد سبک شناسی و ارتباط بین زبان شناسی و ادبیات هم صحبت‌های ارزشمندی از او به یادگار مونده. در واقع در قرن بیستم ما میراث سوسور رو میبینیم که در دو جهت حرکت میکنه، یکی در مسیر مکتب پراگ و ساختگرایی اروپایی و از طرف دیگه در امریکا کسانی مثل لئونارد بلومفیلد و مثلا فرانس بواس مردم شناس از چهره های بسیار شاخص بودن، به خصوص بلومفیلد. ببینید در نیمه اول قرن بیستم تجربه گرایی به عنوان فلسفه و در حوزه مطالعات علوم انسانی رفتارگرایی و به طور خاص در حوزه روانشناسی از این عنوان استفاده میشه، رفتارگرایی بسیار پررنگ مطرح بود و اساساً علم به صورت تقلیل گرایانه بهش نگاه میشد، به این معنا که فقط علوم دقیقه جایگاه طرح شدن براشون قائل بود توی اون دوره، یعنی در واقع این فضا رو برای فقط علومی که قابل آزمایش بودن، امکان تست کردن موضوعاتشون بود، مثل زیست شناسی، مثل فیزیک و شیمی، اینها جدی گرفته می شدن و بنابراین اگر در حوزه های انسانی بحثی مطرح می شد اون هم می بایست، یعنی دانشمندی که در این حوزه کار می کرد خودش رو انطباق می داد با بحث های تجربه گرایی و رفتارگرایی در روانشناسی محصول همچین نگرشی بود. به باور بلومفیلد به عنوان زبانشناس هم ما میبایست زبان رو در قالب رفتارگرایی میدیدیم و این باعث شد که اساسا بحث معنا در موضوعات زبانشناسی حذف بشه، اتفاقی که در واقع امکان ارائه یک نظریه کارآمد برای زبان رو منتفی میکنه. بلومفیلد خیلی روی فرم تأکید داشت، به معنای در واقع ملموس کلمه، به این معنا که ما در مطالعات خودمون به هیچ تحلیل ذهنگرایانه‌ای نباید توجه بکنیم و بر اساس آن چیزی که ابجکتیویسم یا عینیت‌گرایی نامیده میشد، ما صرفاً بر اساس مشاهدات بیرونی خودمون از زبان، آن چیزی که اتفاق میفته و در قالب محرک و پاسخ رفتارگرایی میبایست توجه بکنیم. و بعدها چامسکی وقتی در خصوص زبان صحبت میکنه و نقد میکنه ساختگرایی رو و دشواری ها و افتادگی های اون رو به بحث میذاره، مشخصا ساختگرایی امریکایی مد نظر اون هست، چون سوسور یا ساختگرایی اروپایی در واقع توجهشون به لایه زیرین زبان یا آن چیزی که بهش لاین میگفت بیشتر بود، در حالی که در ساختگرایی امریکایی این گونه نبود. خب مشخصا چامسکی که با نام او بسیاری از شنوندگان شما آشنا هستند رو باید حالا نام ببریم، در قرن 20 و بعد از جنگ جهانی دوم، مشخصا در 1957 انقلابی در زبانشناسی اتفاق میفته با انتشار کتاب چامسکی تحت عنوان Syntactic Structures یا ساختهای نحوی، که در اون آراء خودش رو مطرح میکنه و به باور بسیاری از صاحب نظران این انقلاب در حوزه زبانشناسی است. هرچند خود چامسکی این رو انقلاب در حوزه شناختی مطرح میکنه، ولی بسیاری از زبانشناسان انتشار این کتاب رو یک نقطه عطف تلقی میکنند که مطالعات زبانی رو متحول میکنه. خب چامسکی میدونیم، آشنا هستیم، یک سیاستمدار، یک فیلسوف، یک ریاضیدان، یک به اصطلاح اندیشمند جامع الاطراف هست که در حوزه های مختلف تخصص داره و در 1957 با معرفی ساختهای نحوی گام اول رو برای تعریف علم زبان به صورت دقیق کلمه به عنوان یک دپارتمانی که میدونین چامسکی در دانشگاه MIT هست و اونجا بیشتر یه دانشکده فنی تلقی میشه، ولی کار چامسکی، نوشته های او باعث میشه که توجه بسیاری به مطالعات زبانی بشه و در یه دانشگاه فنی بخشی از اعتبار اون دانشگاه برمیگرده به شخص چامسکی و نوشته های او و گروه زبانشناسی در MIT یه گروه شاخص تلقی میشه. چامسکی در کتاب ساختهای نحوی برای اولین بار اعلام میکنه که من میخوام در مورد نحو زبان صحبت بکنم به عنوان موتور محرکه، یا در واقع generative power یا قدرت زایایی زبان رو توی حوزه نحو میبینه. و در همونجا با توجه به این که زمینه های ریاضی رو هم ازش برخوردار هست و چامسکی بسیار آشناست با فلسفه علم، میبینیم که اونجا اعلام میکنه که من میخوام یک نظریه فرمال رو در مورد زبان ارائه بکنم، سوری، یعنی در واقع قواعد اون به صورت صریح باشه و چیزی به حدس و گمان باقی نمونه. تعاریف دوری، تعاریفی که در حوزه های علوم انسانی اون دوره مرسوم بود، میخواد ازش فاصله بگیره و زبانشناسی رو به صورت دقیق کلمه با تمرکز بر نحو زبان به عنوان بخشی از دانش ذهنی برای هر انسانی تعریف بکنه و یک نظریه برای اون ارائه بده. علت این که انقلاب چامسکی بهش گفته میشه، علت این هست که این بار چامسکی داره تلاش میکنه قدم برداره برای اینکه یک نظریه رو در خصوص زبان ارائه بکنه و ارائه یک نظریه اساساً با توجه به اینکه قرار هست همه در واقع موضوعات مربوط به پدیده مورد بحث رو در بر بگیره و جامع باشه و مانع باشه، و بعد در این حال موضوعی مثل زبان رو اگر شما در نظر بگیرین که بسیار پیچیده است و معنا و آوا و نحو و ساخت واژه همه اینها با هم دیگه به یک بار زبان رو تشکیل میدن، بسیار کار دشواری است. و چامسکی یک مسیر بیش از نیم قرن رو دنبال کرده برای اینکه نهایتاً یک تئوری نسبتاً کارآمد رو در خصوص زبان بتونه به علاقمندان به موضوع زبان و آلمان زبانشناسی ارائه بکنه. اولین کتاب او 1957، البته قبل از اون هم نوشته داشت 1955، ولی به طور کلی 57 انقلاب محسوب میشه و چامسکی در 1965 نظریه معیار خودش رو معرفی میکنه و بعدها نظریه حاکمیت و مرجع گزینی و بعدها نظریه کمینه گرایی یا مینیمالیسم، که هر کدوم از اینها رو میشه ساعتها در مورد جزئیاتش، تحولات و اتفاقاتی که افتاده بحث کرد. علاوه بر چامسکی، شاگردان او و در واقع کسانی که علاقمند بودن به دستور زایشی که چامسکی اون رو معرفی میکنه، مسیرهای متفاوتی رو طی کردن. من اگر بخوام اسم ببرم، همونطوری که شما هم اشاره کردین، زبانشناسان بزرگی مثل عرض کنم که مایکل هلیدی، که نگاه اون نقشگراست در مقابل چامسکی، نگاه خودش رو با توجه به در واقع بنیه‌های اجتماعی زبان معرفی میکنه، یعنی چامسکی فرمالیسته و هلیدی یک نقشگرا هست. هر کدوم از اینها جریان‌های زبانشناسی متفاوتی رو ایجاد کردند. مثلا در درون دستور زایشی یک گروه با تأکید بر قدرت زایایی مفاهیمی که چامسکی به اونا گشتار میگفت، یک مسیری رو دنبال کردند که به پیدایش معنی شناسی زایشی منجر شد. کسانی مثل لیکاف، کسانی مثل فیلمور که امروز اونها رو ما زبانشناسان شناختی میشناسیم. در واقع معنی شناسی زایشی زمینه های پیدایش زبانشناسی شناختی رو بعدها فراهم میکنه. آموزه هایی که اونها مطرح کردن به دلیل جایگاه چامسکی و قدرتی که او پیدا کرده بود خیلی مطرح نشد. در دو دهه و بعد از دهه 80 به بعد، دستور شناختی هم جایگاه خودش رو در دانشگاه های مختلف دنیا و همینطور ایران پیدا میکنه. بنابراین ما امروز سه تا رویکرد عمده در زبانشناسی رو اگر بخوایم نام ببریم، یک دیدگاه فرمالیستی چامسکی است و در قالب مینیمالیسم با تأکید بر نحو زبان یک رویکرد صورتگرایانه هست. دیدگاه دوم دیدگاه نقشگرایی است که در واقع با توجه به کانتکست یا بافت گفتگو و توجه زیاد به موقعیت گفتمان و مشارکین و شرایط گفتگو مطالعات زبانی رو پیش میبره. این گروه فانکشنالیست هستن یا نقشگراها. و گروه سوم زبانشناسان شناختی هستند که من از سویتسر، از لیکاف، از جانسون، از عرض کنم که تایلور، جان تایلور، چهرهای شاخصش این شخصیت‌هایی بودن که یاد کردم. همینطور در حوزه مطالعات زبانی ما بحث ردشناسی رو هم داریم به عنوان یک نظریه که امروز با بررسی رده‌های زبانی دنبال رسیدن به ظرفیت زبان بشری، یعنی یک نگاه نظری است، نه صرفاً مقایسه‌ای. اگر اون رو هم اضافه بکنیم، چهار رویکرد مهم و اساسی امروز در حوزه مطالعات زبانی جاری است و معمولا نوشته ها، پایان نامه ها، رساله های دکتری در این حیطه مطرحه. من چون اسم بردم توی رویکردهای دیگه، اجازه بدین در حوزه ردشناسی هم اسم ببرم از برنارد کامبری و ویلیام کرافت، ویلی. اینا چهره های شاخصی هستن که به زبان از دید ردشناسی نگاه میکنن و منظور از ردشناسی بررسی تفاوت‌ها یا گونه‌های زبانی مختلف نیست. در واقع با بررسی تفاوت‌ها توجه می‌کنن ببینن بنیه مشترک اونا چیست، یعنی ظرفیت‌های زبانی رو بررسی می‌کنن. و در این مورد اخیر، یعنی نگاه ردشناختی، باز من لازم هست که اسم ببرم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر دبیر مقدم که در ایران و در بحث زبان‌های ایرانی به شکل بسیار منسجم و برای نخستین بار بحث‌های ردشناسی رو ملاک عمل قرار دادن و یک با توجه به علمی که ایشون در حوزه نقشگرایی و صورتگرایی دارن، حالا از حوزه ردشناسی وقتی به بررسی موضوعات زبانی میپردازن، برای خواننده متخصص موضوع خیلی جذاب‌تر میشه.
در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر ارسلان گلفام از زبانشناسان برجسته کشور ما. جناب دکتر گلفام، به عنوان آخرین پرسش میخواستم این سوال رو با شما در میون بگذارم که اگر ما مکاتب مختلف زبانشناسی رو که البته شما در پاسخ به پرسش قبلی به برخی از آنها مستقیم و غیر مستقیم اشاره کردید، به سه دسته زبانشناسی فرمالیستی یا صورتگرا، زبانشناسی شناختی و زبانشناسی کارکردی یا نقشی نقشگرا در واقع طبقه بندی بکنیم، به نظر شما کدام یک از این مکاتب در واقع پایه‌ای تر هست و امروز بیشتر کاربرد داره؟ البته خب بحث گرایش و سلیقه شخصی رو در این میان نمیتوان خارج از بحث و بررسی قرار داد. همیشه این گرایش ها و سلیقه ها تاثیرگذار هست در ارزیابی ها، اما خب شما به عنوان یک فردی که سالهاست دارید در حوزه های مختلف مرتبط با زبانشناسی کار میکنید، به نظر شما هر یک از این مکاتب چه جنبه های مثبتی داره و چه محدودیت هایی داره؟ یعنی در کجا این هر کدوم از اینها مؤثر هستند و کارکرد دارن، کارآمدی دارن و در کجا دچار محدودیت میشن؟
واقعیت اینه که موضوع زبان به حدی پیچیده است که تئوری‌های مختلف هر کدام، رویکردهای مختلف، تئوری‌های مختلف هر کدام از زاویه خاصی به بحث زبان نگاه میکنن و مثلا اگر شما بخواید جنبه‌های تعاملی زبان رو بیشتر مورد تاکید قرار بدین، طبیعتاً رویکرد نقش‌گرایی و رویکرد شناختی از اهمیت بیشتری برخورداره، ولی وقتی به جنبه‌های تئوریک و نظری موضوع زبان نگاه می‌کنید و در مورد خود دستور، ویژگی‌های خود دستور فارغ از کاربرد اون در تبادل زبانی به بحث می‌پردازید، قاعدتاً نگاه فرمالیستی و نظریه زایشی چامسکی از اهمیت بیشتر و کارآمدی بیشتری برخورداره. اگر در مقام مقایسه و ارزیابی بر بیایم، به باور من با توجه به اینکه خب با این تئوری ها و رویکردها در حوزه زبانشناسی آشنا هستم و سالها مباحث مختلف رو در قالب هر یک از این رویکردها به دانشجویان ارائه کردم، نظر خودم رو بخوام عنوان بکنم، پاسخ من این هست که هر کدام از این رویکردها ما را تا حدودی به پدیده پیچیده زبان نزدیکتر میکنه و برای درک واقعیت زبان ابزاری رو به دست ما میده. بنابراین با کمک رویکردهای مختلف و با توجه به ماهیت مولتی‌فیس یا چند وجهی زبان، شما اگر بخواید به درستی به موضوع زبان نزدیک بشین و تحلیل درستی از اون داشته باشین و درک واقعی تری از زبان رو در واقع ارائه بکنید، بهترینه که خودتون رو در یک قالب نظری محصور نکنید و با رویکردهای مختلف به موضوع زبان نگاه بکنید. طبیعتاً این نگاه چند وجهی تصویر واقعی تری از زبان رو به ما میده و هر کدوم از این نظریه ها در جای خودشون کارآمد و با ارزش هستن.
جناب دکتر ارسلان گلفام عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
در پایان تشکر میکنم از برنامه خوب شما و تشکر میکنم از حوصله شنوندگان عزیز. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر ارسلان گلفام از زبانشناسان برجسته کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی واسه قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
وقتی فضای شهر تشنه بوی بارونه، توی پس کوچه ای خاکی آبری خسته میخونه، صدای آبری خسته میپیچه تو تن کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه، صدای آبری خسته میپیچه تو تن کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه. همیشه تو گوشم تنین این صداست، تنین این صدا با دلم آشناست، دلمو میبره تا به چشمه نور، تا به وادی به شهر حضور، من آلوده خاکم دل آلوده من، دو زنجیری دنیا دو زندونی تن، دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما، آخه با چه زبونی اینو باید بگم. وقتی فضای شهر تشنه بوی بارونه، توی پس کوچه ای خاکی آبری خسته میخونه، صدای آبری خسته میپیچه تو تنه کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه، صدای آبری خسته میپیچه تو تنه کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه. همیشه تو گوشم تنین این صداست، تنین این صدا با دلم آشناست، دلمو میبره تا به چشمه نور، تا به وادی عشق، تا به شهر حضور، من آلوده خاکم دل آلوده من، دو زنجیری دنیا دو زندونی تن، دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما، آخه با چه زبونی اینو باید بگم. بیا کوله وارت رو ببند ای دل تنها، یه شب شبی بارونی دلو بزنیم دریا، دلو بزنیم دریا.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.